هنگامی که ما کلام خدا رو مطالعه می کنیم، گاهی مخصوصاً باید سرعتمون رو کم کنیم و حتی اگه لازمه خوندنمون رو متوقف کنیم.
من و شما باید به این نکته توجه داشته باشیم که اگر ما کلام خدا رو با شتاب و سطحی مطالعه می کنیم و یاد نگرفتیم که با تفکر و تأمل عمیق و با کنکاش اون رو بخونیم، هرگز به ذخایر غنی که در اون نهفته است دست نخواهیم یافت و هیچ وقت عمق مطالب شگفت انگیز اون رو درک نخواهیم کرد.
شنوندگان عزیز، با برنامه دیگر از پادکست دلهای من احیا کن با صدای سابرینا اصلان در خدمت شما دوستان گرامی هستیم. ما در عصر زندگی می کنیم که تکنولوژی و شبکه‌های اجتماعی نقش بسیار پررنگی رو در همه چیز ایفا می‌کنن. عواملی که باعث شدن که من و شما امروزه قادر باشیم که در زمانی کوتاه به حجم بسیار زیادی از اطلاعات مختلف دسترسی داشته باشیم. که خب شاید همین موجب شده که ما بخوایم به همه چیز خیلی زود برسیم. اما راستش اوقاتی هم در زندگی ما هست که ما باید بایستیم و در واقع عمدن خودمون رو متوقف کنیم. برنامه امروز از سری برنامه‌های ما در کلام خدا و کلام خدا در ما بیشتر در این باره توضیح میده.
شاید بسیاری از ما در کلاس‌های تندخوانی شرکت کردیم و از مزایای این مهارت در خوندن کتاب یا مقالات خیلی استفاده بردیم. اما گفته میشه که در ارتباط با خوندن دو چیز هرگز نباید با شتاب عمل کرد. یکی نامه‌های عاشقانه و دیگری خوندن کلام خدا. اگر شما جز اون کسانی هستید که از همسر خودتون نامه یا پیغام عاشقانه دریافت کردید، حتما به خاطر دارید که هرگز اونو سرسری نگرفتید و در پی این نبودید که سریع اونو بخونید و بعدش هم اونو دور بندازید یا دیلیتش کنید. نه، اتفاقا برعکس، چند بار اون رو هی خوندید و بر هر جملش ایستادید و خواستید با صبر و تمنینه لغت به لغت اون رو دوباره و دوباره بخونید و درباره اون خوب فکر کنید و اون رو در عمق دل خودتون جا بدید. خوندنی با دقت و کنکاش و اشتیاق وافر. راستش کلام خدا هم شبیه نامه عاشقانه است. نامه عاشقانه خدا به ما. نامه‌ای که قلب خدا رو بر ما آشکار می‌کنه و هر چقدر که با دقت بیشتر و عمیق‌تر و با تعمق و تأمل بیشتر خونده میشه، مطالب بیشتری از اون کسب میشه. مطالبی که آشکار کننده محبت باور نکردنی و بی‌پایان خدا نسبت به ما انسان‌های گناهکاره. من و شما هرگز به محبت خدا و عمق اون پی نخواهیم برد اگر ما کلام خدا رو ندونیم. و ما کلام خدا رو نخواهیم دونست اگر با اون سرسری برخورد کنیم و به قول معروف برای رفع تکلیف اون رو با عجله و شتاب بخونیم و از مطالب مندرج در اون بدون تأمل بگذریم. اگه به خاطر داشته باشید، ما در برنامه قبل دیدیم که مطالعه کتاب مقدس ما باید همراه با دعا باشه و امروز خواهیم دید که مطالعه کتاب مقدس ما باید با تفکر و تعمق بر اون هم همراه باشه. که برنامه امروز و برنامه آینده رو به بررسی اهمیت این موضوع، یعنی تفکر و تعمق بر کلام خدا و تأثیرات اون، اختصاص خواهیم داد. در واقع من و شما باید به این نکته توجه داشته باشیم که اگر ما کلام خدا رو با شتاب و سطحی مطالعه می کنیم و یاد نگرفتیم که با تفکر و تأمل عمیق و با کنکاش اون رو بخونیم، هرگز به ذخایر غنی که در اون نهفته است دست نخواهیم یافت و هیچ وقت عمق مطالب شگفت انگیز اون رو درک نخواهیم کرد. مزمور 19 آیه 10 کلام خدا رو حتی از طلای ناب اعلاتر، مرغوبتر و ارزشمندتر معرفی میکنه. اما طلا چیزی نیست که مثلا همین جوری توی خیابون ریخته باشه. طلا کالایی نادره که در قعر زمین دفن شده و برای پیدا کردن اون یابندگان طلا باید از خودشون تلاش نشون بدن و وقت صرف کنن. و وقتی هم که اون رو یافتن، باید اون رو از سنگی که به اون چسبیده طی عملیاتی خاص که اون هم وقت بره جدا کنن. کلام خدا هم شبیه طلای داخل معدنه که بله بخشایی از اون در مطالعه سطحی دیده میشه، اما یافتن جنبه‌هایی از اون نیاز به تعمق و تأمل داره. مطالعه ای همراه با دقت و تفکر عمیق تا بتونیم ذخایر غنی اون رو استخراج کنیم. بنابراین عزیزان، هنگامی که کلام خدا رو میخونید بر قسمت خونده شده مکس کنید و در واقع در این مکس بر اونچه که خوندید با دقت تفکر و تأمل کنید. بذارید که در خلال این مکس و تفکر سیستم فکری و ذهنی شما اونچه رو که میخونید خوب جذب کنه و عادت کنید که روی اون متن قدری تأمل کنید، اون رو دوباره و دوباره بخونید و به قول معروف خوب اون رو بجوید و با دقت و توجه بدون شتاب از هر زاویه‌ای که شده همه جزئیات اون رو مورد ملاحظه و بررسی قرار بدید تا زمانی که اون متن به قول معروف در تار و پود شما تنیده بشه و بخشی از شما بشه. این همون چیزیه که یعقوب هم در نامه خودش به اون اشاره میکنه. او در آیه 25 از فصل اول میگه آنکه به شریعت کامل که شریعت آزادی است چشم دوخته است، آن را از نظر دور نمی دارد و شنوندگی فراموشکار نیست. و به این ترتیب خب من و شما برای اینکه اونچه رو که می خونیم از نظرمون دور نشه و فراموش نکنیم، باید اون رو خوب مورد تأمل و تعمق قرار بدیم. بله، تأمل و تعمق در کلام خدا، چیزی که بخش های دیگه کلام خدا هم به طور مرتب به اون اشاره می کنن. این واژه یعنی تأمل یا تفکر عمیق چیزی حدود 25 بار در عهد عتیق به کار برده شده و واژه عبری اون در واقع به معنای زیر لب سخن گفتنه. اون کاری که ما معمولا برای اینکه چیزی رو در حافظه خودمون نگه داریم انجام میدیم. اون رو انگار زیر لب هی با خودمون تکرار میکنیم تا از یادمون محو نشه. کاری که برای سبک سنگین کردن و اندیشیدن و توجه با دقت بر چیزی انجام میدیم. چقدر بارها شده که مخصوصاً بچه‌ها برای اینکه چیزی رو بهتر در حافظه خودشون حفظ کنن، معلمین اونها اون رو در قالب موسیقی یا شعر با قافیه به اونها یاد میدن. همونطور که میدونید ما در راستای بررسی فواید کلام خدا در این برنامه‌ها به مزمور 119 مراجعه کردیم. پس شما رو تشویق میکنم که اگر کتاب مقدساتون رو همراه دارید، با هم این مزمور یعنی مزمور 119 رو باز کنیم. و امروز به آیاتی که بالاخص درباره تفکر و تأمل بر کلام خدا در اونجا ذکر شدن دقت و توجه خودمون رو معطوف می‌کنیم. اون تفکر و تأملی که به قول واژه عبری اون به معنای زیر لب با خود صحبت کردن و تکرار دوباره و دوباره یه چیزیه، به این منظور که فراموش نشه. در آیه 15 از مزمور 119 می‌خونیم در احکام تو تأمل می‌کنم و راه‌هایت را در نظر خود می‌دارم. ترجمه دیگه میگه به طریق‌های تو نگران خواهم بود، یعنی به اونها چشم خواهم دوخت. و این همون مفهوم تفکر عمیق کردن بر چیزی رو میده و برای نویسنده قول میده که با توجه و بدون شتاب بر کلام خدا تفکر کنه. جالبه که در طول مزمور 119 مزمور نویس بارها به این هم اشاره میکنه که در خلال شرایط دشوار زندگی من با دقت بر کلام خدا تفکر خواهم کرد و چشمم رو از اون بر نخواهم داشت. در واقع این آیات به ما نشون میدن که خوندن کلام در زندگی ما تنها محدود به این نیست که مثلا صبح زود بلند شیم و اون رو بخونیم و یا در وقت شب برای خوندن کلام خدا وقت بدیم و همین. بله، این خیلی مهمه که ما روزانه برای خوندن کلام خدا وقتی خاص رو اختصاص بدیم. اما این برای اینه که در طول روز هم در رویارویی با مسائل مختلف زندگی دوباره به اونچه که خوندیم فکر کنیم و در اون تأمل و تفکر کنیم. درست مثل آیه‌ای که خوندیم که می گفت من در احکام تو تأمل می کنم و راه‌هایت را در نظر خود می دارم. حالا بیاید به آیه 23 نگاهی بندازیم. در این آیه می خونیم حتی اگر حاکمان در نشست خود بر ضد من فتوا دهند، خادمت در فرایض تو تأمل خواهد کرد. بله، یعنی هنگامی که ما در دردسر افتادیم و افرادی به دنبال ما هستن و برای ما توطئه چیدن، حتی در اون شرایط بغرنج هم بهترین کار برای ما اینه که بر کلام خدا و وعده های او تفکر و تأمل کنیم و چشمان خودمون رو از کلام خدا بر نداریم. در این راست آیه 78 هم میگه باشد که متکبران سرافکنده شوند، زیرا به حیله حق مرا پایمال کردند، اما من در احکام تو تأمل خواهم کرد. به همین ترتیب در ارتباط با تمرکز و تفکر عمیق بر کلام خدا در این مزمور به آیات دیگه ای هم برمیخوریم. در آیه 27 میخونیم طریق احکام خدا را به من بفهمان، آنگاه در شگفتی هایت تأمل خواهم کرد. یا در آیه 48 میخونیم فرمانهای تو را حرمت و دوست خواهم داشت و در فرایز تو تفکر خواهم کرد. و بعد با آیه 54 میرسیم که در واقع آیه ای که به تفکر درباره کلام خدا به وسیله سرود خوندن اون اشاره میکنه. این آیه میگه در خانه قربت من فرایز تو سرود من شده است. در واقع نویسنده مزمور میگه که در سفر زندگی زمینی در حالی که در قربت از تو به سر میبرم از فرایز تو سرود خواهم ساخت و اونها رو دائما خواهم سرایید. آیه 172 هم در همین راستا چیز مشابهی میگه. در این آیه میخونیم زبانم در وصف کلامت خواهد سرایید. چه خوب میشه که در وقت رازگاهانمون کتاب سرودی هم داشته باشیم و سرود هم بخونیم. اما راستش گاهی هم این خوب میشه که خودمون اونچه رو که خوندیم موسیقی روش بگذاریم و اون رو در قالب سرود در حالی که به خداوند ادا میکنیم اما حقایق اون رو که برگرفته از کلام خدا هستند رو هم به خودمون یادآوری کنیم و به این ترتیب بهتر بر اون بخش تفکر و تأمل داشته باشیم. و بعد در آیه 62 میخونیم نیمه های شب برمیخیزم تا سپاست گویم به جهت قوانین عادلانه‌ات. که خب این به اون معنی نیست که اگه ما زنی هستیم که نیمه شب برمیخیزیم تا خدا رو حمد و سپاس بگیم پس زن بسیار روحانی هستیم. نه، منظور از این آیه این نیست، بلکه میخواد بگه که اگر به هر دلیلی نصف شب بیدار بشم و بیدار بمونم، کاری که خواهم کرد حمد و سپاس توست و بر احکام عادلانه تو تمرکز و تفکر خواهم کرد. او در واقع از هر فرصتی استفاده میکنه تا کلام خدا رو به خودش یادآوری کنه و بر اون تمرکز کنه. در آیه 97 هم او مینویسه شریعت تو رو چقدر دوست میدارم، تمامی روز تفکر من است. در واقع تفکر و تأمل بر کلام خدا به این معنی نیست که ما فقط مثلا نیم ساعت در روز در وقت رازگاهان کلام خدا رو بخونیم و تا فردای اون روز که 24 ساعت بعد باشه اونجوری که خوندیم اصلا به خاطر نیاریم. نه، ما قراره که بر اونچه که در وقت رازگاهانمون خوندیم همونطور که این آیه میگه همه ی روز تفکر و تأمل کنیم. هفته پیش در قرائت روزانم به آیه‌ای در دوم پتروس فصل اول برخوردم که پیغام جالب و بسیار مهمی رو به من یادآوری می‌کرد. آیه دو از این بخش میگه فیض و سلامتی به واسطه شناخت خدا و خداوند ما عیسی به فزونی بر شما باد. آیه‌ای که نشون میده که فزونی فیض و سلامتی و آرامش درونی ما بستگی مستقیم به شناخت ما از خداوند ما عیسی مسیح داره. اینه اون راهی که ما به فیض و آرامش بیشتر دسترسی خواهیم داشت. و راستش بیشتر از یک هفته است که این آیه فکر منو به خودش مشغول کرده. روز و شب بر اون تفکر و تأمل میکنم و دائما این حقیقت رو به خودم یادآوری میکنم که اگر به دنبال فیض و آرامش و صلح بیشتر هستم، این زمانی در من عملی خواهد شد که مسیح رو بیشتر بشناسم. چون هر چقدر که او رو بیشتر بشناسم، ایمان و اعتمادم به او بیشتر خواهد شد. و همین من رو به فیض و آرامشی بیشتر رهنمون خواهد کرد. اما این شناخت از مسیح کجا یافت میشه؟ بله، در کلامش. هرچقدر که من کلام خدا رو بیشتر بدونم، شناخت من از مسیح درستتر، دقیقتر و بیشتر خواهد بود. و همین من رو به فیض و آرامشی فزونتر خواهد رسونید. در آیه 147 هم میخونیم، سحرگاهان به پیشگاه تو دعا میکنم و از تو کمک میخواهم. و امید من به وعده تو می باشد. یعنی در ادامه روز به اون وعده‌ای که در صبح به من دادی فکر می کنم و برای اون انتظار می کشم. شاید نویسنده مزمور روزهایی رو به یاد می آورد که صبح زود بیدار شده و به موارد پر از استرسی که در طول روز باید با اونها روبرو بشه فکر می کرده. و همون موقع از بستر خودش بلند می شه، شروع به خوندن کلام خدا می کنه و در اون با وعده های محافظت خدا بر می خوره. و در همونان بر اساس اون چه خونده فریاد کمک به سوی خدا برمی افرازه که خداوندا از تو کمک میخوام. بدون تو من قادر به رویارویی با این مسائل نیستم. امیدم بر تو و وعده های تو در کلامته. در آیه 148 هم می‌خونیم چشمانم بر پاسهای شب پیشی می‌گیرد تا در وعده‌ات تأمل کنم. چه خوب میشه که وقتی ما نصف شب بیدار میشیم و خوابمون نمیبره، به جای نگرانی و دلواپسی بابت مسائل نگران کننده ی زندگی، بر خداوند و بر وعده هایی که او در کلامش به ما داده فکر کنیم. حتی اگه شده بر یک عبارت کوتاه از کلام خدا مکث کنیم، برای یک کوچیک، و اون رو هی مزه مزه کنیم و انتخاب کنیم که بر اون فکرمون رو متمرکز کنیم و اون رو ملکه ی ذهن خودمون کنیم. جالبه که کلام خدا به اونهایی که انتخاب میکنن تا بر کلام خدا تفکر و تأمل کنن، در خصوص زندگی روحانیشون بهشون وعده موفقیت و پیروزی میبخشه. آیا شما شخصی هستید که در سلوک خودتون با مسیح طالب موفقیت هستید؟ آیا میخواهید که به عنوان یک مسیحی در ایمانتون رشد کنید؟ آیا میخواهید که هر جایی که میرید و در هر حرفه‌ای که دارید در حکم نماینده مسیح او رو به دیگران معرفی کنید؟ آیا میخواهید همسر مسیحی درست و موفقی برای شوهر خودتون باشید؟ آیا در پی این هستید که مادری باشید که فرزندانتون رو در راه های خدا بزرگ کنید؟ آیا مادر بزرگی هستید که میخواهید اثری خوب و مسیحی بر نوه های خودتون به جا بذارید؟ و در نهایت در هر فصلی از زندگیتون و در هر دعوتی که خدا از شما به عمل میاره، آیا میخواهید موفق بشید؟ پس به این موضوع توجه کنید که یک چیز هست که خدا به واسطه اون به ما وعده موفقیت و کامیابی حقیقی میده و اون یک چیز کلیدی تفکر و تأمل بر کلام خداست. توجه کنید در مزمور 1 آیات 2 و 3 اشاره به ایمانداری میکنه که رغبتش در شریعت خداونده و شبانه روز در شریعت او تفکر میکنه. کلام خدا میگه او به سان درخت نیست نشانده بر کناره جویبار که میوه خیش را در موسمش آرد به بار و برگش نیز پژمرده نمیشود. یعنی مهم نیست که چند سالشه، مهم نیست که چقدر زندگیش پر از استرسه و با چه فشارهایی در زندگی روبروه. در هر شرایطی این شخص اولویت و انتخاب اولش تفکر و تأمل بر کلام خداست. شخصی که شب و روز بر کلام خدا تفکر میکنه و نتیجه چی خواهد بود؟ بله، او مثل درختی خواهد بود که حتی در وسط بیابانهای زندگی هرگز خشک نمیشه و هرگز بی حاصلی و بی ثمری رو تجربه نمیکنه. شخصی که همیشه میوه میاره و هر آنچه که میکنه منجر به کامیابی و موفقیت میشه. اون کامیابی و موفقیت حقیقی که خدا اون رو موفقیت و کامیابی تعریف میکنه. جالبه که در ادامه موضوع تفکر و تأمل بر کلام خدا، در آیه 16 از مزمور 119 نویسنده مزمور میگه از فرایز تو لذت میبرم، کلامت را از یاد نخواهم برد، یعنی کلام تو رو به فراموشی نخواهم سپرد. و بعد در آیه 93 هم دوباره بر این موضوع تاکید میکنه و میگه احکام تو را هرگز از یاد نمیبرم، زیرا به واسطه آنها مرا زندگی بخشیدی. توجه کنید در اینجا هم دوباره به از یاد نبردن کلام خدا اشاره میکنه. این عبارت یعنی به فراموشی نسپردن کلام خدا چندین بار در مزمور 119 تکرار شده. اما این چه معنایی میتونه داشته باشه؟ یعنی او در صدده که کلام خدا رو به یاد بیاره. و خب مشخصه، برای اینکه ما بتونیم کلام خدا رو به یاد بیاریم، ما باید اون رو از حفظ بلد باشیم. ما باید اون رو در حافظه خودمون جا داده باشیم. البته مواظب باشیم که از این موضوع یک قانون روحانی نسازیم. خدا نمیخواد که ما صرفاً حافظ آیات کتاب مقدس باشیم، گویا که داریم ثوابی مذهبی انجام میدیم، کاری که خدا رو تحت تأثیر قرار بده و او در قبال اون به ما پاداش بده. نه، هرگز. در واقع حفظ کردن آیات کتاب مقدس ما رو روحانی تر از دیگرانی که این کار رو انجام نمیدن نمی کنه. اما یکی از وسایلیه که میتونه ما رو خیلی یاری کنه تا کلام خدا در تار و پود زندگیمون تنیده بشه. و عزیزان به شما توصیه میکنم که هرچه زودتر این عادت، یعنی از بر کردن آیات کلام خدا رو در خودتون پرورش بدید. چرا که هرچه که ما جوان‌تر هستیم، ظرفیت حافظه ما برای یادگیری و همینطور حفظ کردن بیشتره. باید اعتراف کنم که الان برای من این کار خیلی سخت‌تر و زمان برتر از زمانی که دختری نوجوان بودم. و البته باید متذکر بشم که اون بخشهایی از کلام خدا رو که در زمان نوجوانی و بعد از اون به خاطر سپردم و حفظ کردم، فواید و برکات بسیار زیادی برام داشتن. مخصوصا زمانی که روح القدس در شرایط و جایی که به اونها نیاز داشتم، اونها رو به من یادآوری کرده و به این ترتیب با اونها حکمت خودش رو به هم عطا کرده. من رو هدایت و راهنمایی کرده و یا روح و جانم رو تسلی داده. بله، حفظ کردن آیات کلام خدا میتونه ما رو در تفکر و تأمل عمیق‌تر در کلام خدا خیلی کمک کنه. شاید شما بگید که ولی من اصلا قادر به ازبر کردن نیستم. باید اعتراف کنم که خود من انجام این کار رو حتی وقتی مثلا با 10 سال پیش مقایسه میکنم، امروز برام سخت‌تر میاد. ولی راستش همین من رو وامی داره که به شما توصیه کنم که اگر بچه‌های کوچک و نوجوان دارید، در برنامه روزانه‌شون در کنار کارهای دیگه و کلاس‌هایی که میرن، اونها رو تشویق کنید که آیات کلام خدا رو هم حفظ کنن. چرا که این کار در این سنین به مراتب آسان‌تره و از سوی دیگه هم این موجب میشه که اونها در حافظه‌شون بانکی از ذخایر غنی کلام زنده خدا رو داشته باشن. سرمایه‌ای که میتونه مایه برکات عالی و غیر قابل انتظاری در زندگی آینده اونها باشه. شاید این غیر قابل باور باشه، ولی من بچه‌ها و نوجوانانی رو دیدم که قادر به حفظ کردن نه فقط یکی دو آیه، بلکه فصل‌های کتاب مقدس و حتی کتاب‌های اون بودن. کتاب‌هایی مثل امثال سلیمان، مزامیر و بخش‌های مختلف عهد جدید، سرمایه‌ای که فواید اون بی‌نظیره. برخی از شما ممکنه که دیگه اونقدر خودتون رو جوان نبینید که بتونید چیزی رو ازبر کنید. اما نویسنده‌ای به نام دان بیتنی در این راستا میگه در ارتباط با ازبر کردن آیات کلام خدا، آن چیزی که بیشتر از همه تعیین کننده است، توانایی ما برای حفظ کردن نیست، بلکه انگیزه ماست. و ادامه میده، آیا فکر نمی کنید که اگر مثلا من به شما پیشنهاد بدهم که به ازای هر آیه‌ای که حفظ کنید $100 به شما خواهم داد، دوباره حاضر نباشید که این کار را انجام بدهید؟ آیا فکر نمی کنید که این پیشنهاد باور شما را در ارتباط با تواناییتان برای حفظ کردن آیات کتاب مقدس تغییر بدهد و دید شما را برای انجام این کار مثبت‌تر کند؟ مطمئن باشید که هر نوع پاداش ارزشمند مادی، هر چقدر که گران و قیمتی باشد، اما در مقایسه با ذخیره گنج کلام خدا در بانک ذهنمان به هیچ خواهد ارزید. بله عزیزان، این وسط انگیزه ما نقش پررنگ ایفا میکنه. واقعیت اینه که همه ما در هر سنی که باشیم، دائما در طول روز در حال حفظ کردن چیزی هستیم. مثلا در حال حفظ کردن اسامی مردم، که خب معلومه برخی از ما در این زمینه از دیگری بهتر هستیم. اما در هر صورت همه ما به درجات مختلف در طول روز در حال نگه داشتن موارد مختلف در حافظه‌مون هستیم. در حال حفظ کردن اسامی بسیاری از سیاستمداران، حکما، بازیگران و هنرپیشه‌ها، قهرمانان و بازیگران تیم‌های ورزشی، تبلیغات مختلف بر شبکه‌های اجتماعی و به این ترتیب شماره‌های رمز کارت‌های اعتباری و شماره‌های تلفن. در واقع ما هرگاه بدونیم چیزی مهمه یا مجبور به استفاده هر روز شماره ای باشیم، همین انگیزه ای در ما ایجاد میکنه که اون رو در حافظه خودمون نگه داریم. اون موارد مهمی که بخشی از زندگی هر روز ما رو تشکیل میدن. عزیزان اینو بدونیم که حفظ آیات کلام خدا هم چیزی متفاوت نیست. فقط اون هم انگیزه قوی میخواد و دلیل محکمی که ما رو متقاعد کرده باشه که ما واقعاً به این عادت در زندگی روحانیمون نیاز داریم. پس اگر تا به حال هرگز به این کار، یعنی حفظ کردن آیات کلام خدا، مبادرت نورزیدید، شما رو تشویق میکنم که با آیه‌ای کوچک شروع کنید. شاید مثلا فقط یک آیه یا دوتا در طول هفته و نه بیشتر. برای این کار شاید بهتر باشه که اون رو روی کارتی یادداشت کنید. مخصوصاً آیاتی رو که خیلی دوست دارید یا آیاتی که در حال حاضر یک جوری با شرایط کنونی شما می‌خورن و یا با نیازی در زندگیتون ارتباط ایجاد می‌کنن. یا مثلا اگه در برخی از موارد به ضعف‌های خودتون واقف شدید، در این راستا هم آیاتی در ارتباط با اون ضعف‌ها و یا گناهان انتخاب کنید و شروع به حفظ کردن اونها کنید. مثلا فرض کنید که شما فهمیدید که زبانی ایرادگیر و انتقاد کننده دارید و یا به این نتیجه رسیدید که بیش از اندازه حرف میزنید و به مشکل پرگویی مبتلا هستید. در کتاب امثال سلیمان به دنبال آیاتی در این زمینه یعنی زبان بگردید. اونها رو بر روی کارتی یادداشت کنید و اون کارت‌ها رو هر جا که میرید با خودتون ببرید. و مثلا هر ساعت یک بار به اونها نگاهی بندازید و اونها رو در طول روز دوباره و دوباره مرور کنید. و مخصوصا قبل از خواب دوباره اونها رو بخونید. چرا که این مورد خودش در فرایند حفظ کردن اون آیات نقش بزرگی ایفا میکنه. چون اونها هنگام خواب در ضمیر ناخودآگاه ما ثبت میشن. گاهی هم شاید خوب باشه که با شخص دیگه ای دو نفره این کار رو بکنید. از شخص دیگه مثل همسرتون، فرزندانتون و یا یک دوست دعوت کنید که با شما در این زمینه همراهی کنه و با هم به حفظ کردن آیات کلام خدا بپردازید و به این ترتیب در حالی که آیات رو به هم نقل می کنید می تونید هم همدیگر رو به چالش بکشید و هم همدیگر رو برای هر پیشرفتی تشویق کنید. این رو بدونید که وقتی شما شروع به پرورش این عادت یعنی حفظ کردن آیات کلام خدا کنید، شما به طور خودکار فواید و برکاتی خاص رو دارید وارد زندگیتون می کنید. فوایدی از این قبیل که شما خواهید دید که کلام خدا داره شما رو پاک می کنه و افکار و طرز نگرشی نو به شما می بخشه و یواش یواش افکار و دیدگاه شما رو منطبق با معیارهای خدا می کنه. دوم این که این آیاتی که شما در حافظتون نگه داشتید در وقت وسوسه شدن به گناه به داد شما خواهند رسید و شما را از گناه کردن حفظ خواهند کرد. سوم، اونها در اون شرایطی که نمیدونید که چه تصمیمی باید اتخاذ کنید و چه قدمی بردارید، هدایت و راهنمایی خدا رو برای شما فراهم خواهند کرد. در شرایطی که کلام خدا رو به شکل فیزیکی در دست ندارید، بله خدا در اون شرایط از همون آیاتی که شما در فکر خودتون انبار کردید با شما صحبت خواهد کرد و شما رو هدایت و راهنمایی خواهد کرد. درست مثل اینکه بانک سیاری از کلام خدا با خودتون به همراه داشته باشید. و چهارم، این آیات حفظی در شرایط ضعف شما رو تقویت خواهند کرد. پنجم، در جنگ‌های روحانی هنگامی که تحت حملات شریر قرار گرفتید، این آیات حفظی شما را قوت و شجاعت خواهند بخشید و در نبردی که در افکار و احساسات خودتون درگیر اون هستید شما را یاری خواهند داد تا چطور مقابله کنید و به این ترتیب استراتژی درست رو به شما نشون خواهند داد. بله عزیزان، کلام خدا قادره که افکار و احساسات ما رو وقتی که در شرایط لجام گسیختگی قرار می گیرن کنترل کنه و اونها رو هم مسیر با افکار مسیح گونه کنه و اونها رو در اون مسیر نگه بداره. ششم، آیات حفظی می تونن باعث بشن که علاقه ما به امور روحانی به خدا زیادتر بشه. در واقع اونها می تونن موجب بشن که اشتهای روحانی ما افزایش پیدا کنه. هفتم، هنگامی که ما آیات کلام خدا رو حفظ می کنیم، این عادت می تونه علایق دنیوی رو در ما کاهش بده. اون تمایلاتی که نفس گناه‌آلود ما می خواد ما رو به اونها مشغول نگه داره. هشتم، عادت حفظ کردن آیات کلام خدا قادر ما رو از الگوهای فکری اشتباه در امان نگه بداره. و نهم، می تونه افکار و احساسات ما رو بر اونچه آسمانیه و از طرف خداست سوق بده و در اونها متمرکز نگه داره. به خاطر دارم هنگامی که کودک بودم، خانم عزیزی روزی به من توصیه‌ای بسیار جالب کرد. در واقع او داشت خلاقانه من رو برای از بر کردن آیات کلام خدا به چالش می‌کشید. او آیات کلام خدا رو به مرواریدهای بسیار گران قیمت تشبیه می‌کرد. روزی از من دعوت کرد که هر هفته یک آیه از کلام خدا رو حفظ کنم. و در حالی که آیات کلام خدا رو به مرواریدهای بسیار گران قیمت تشبیه می کرد، به من گفت که اگر این کار رو هر هفته انجام بدی، در پایان سال 52 مروارید از کلام خدا در بانک حافظت پس انداز خواهی کرد. یعنی به ازای هر هفته یک مروارید. امروز سال هاست که از اون زمان می گذره. باید اعتراف کنم که هر سال این کار رو انجام ندادم. اما اگر هر سال این کار رو می کردم، امروز در بانک حافظم هزارها مروارید از کلام خدا سرمایه گذاری کرده بودم. جالبه که هنگامی که به زندگی نامه بسیاری از زنان و مردان خدا در طول تاریخ هم نگاه می کنیم، می بینیم که ارزش این کار، یعنی حفظ کردن آیات کلام خدا، به شکلی بسیار خاص و برجسته در زندگی اونها مشهوده و در پربار بودن اونها برای ملکوت خدا دخیل بوده. به طور نمونه، اخیراً مشغول خواندن بیوگرافی زنی به نام سابینا ورن براند بودم. سابینا ورن براند همسر ریچارد ورن براند بود. شبانی که به علت ایمان مسیحیش به مدت 14 سال در زندانهای دولت کمونیستی رومانی زندانی شد و بعدها خودش یعنی سابینا رو هم دستگیر می کنن و به زندان می اندازن. او در کتابش می نویسه بعد از کار زیاد در زندان، بسیاری از زنان زندانی به بند مذهبی زندان می اومدن و از ما می خواستن و حتی التماس می کردن که هرچی که از کلام خدا به یاد میاریم رو با اونها در میون بذاریم. چون در اون شرایط تاریک و مایوس کننده ی زندان، آیات کلام خدا به اونها امید، تسلی و حیات می بخشیدن. خب این واضحه که ما در زندان کتاب مقدس نداشتیم. اما همه ما خودمون رو برای کلام خدا شدیداً گرسنه و تشنه می دیدیم. چون عزیزان وقتی که چیزی در دسترست نیست، برای اون بیشتر حس نیاز می کنی و قدر اون رو بیشتر می دونی. سابینا ورنبراند ادامه میده که با خودم فکر میکردم که اکاش قبلن خیلی بیشتر و بیشتر کلام خدا رو در دل و حافظه خودم جا داده بودم. ولی حالا در زندان کاری که ما میکردیم این بود که هر بخش از کلام خدا رو که تا به حال حفظ کرده بودیم اون رو هر روز دوباره و دوباره تکرار میکردیم. مخصوصا وقتی هر شب با هم برای دعا جمع میشدیم. جالبه که سایر مسیحیان ایماندار که هنوز خارج از زندان بودن و دستگیر نشده بودن، متن‌های خیلی طولانی تری رو حفظ می‌کردن تا اگر زمانی اونها هم دستگیر شدن و به ما ملحق شدن، بتونن اون آیات رو با ما در میان بگذارن. آیات کلام خدا که برای ما مثل گنجی بسیار گرانبها ارزشمند بودن. او ادامه میده در حالی که در زندان سایر زندانیان با هم به دعوا و مشاجره مشغول بودن، ما هر شب پس از کار اجباری طولانی بر دوشکهای خودمون دراز می کشیدیم و از آیاتی که در حافظمون داشتیم برای تفکر و تأمل بر کلام خدا و دعا استفاده می کردیم. و بسیاری اوقات شبهای طولانی رو در حفظ کردن آیات تازهی که دستگیر شدگان جدید اونها رو به ما یاد می دادن صرف می کردیم. و به این ترتیب کتاب مقدس غیر قابل رویتی یا بهتر بگم نامرئی در زندان‌های رومانی در حال گردش بود. بله کتاب مقدسی که هیچ کس اون رو با چشمان فیزیکی نمی‌دید. اون رو نمی‌تونست از ما بگیره یا ما رو متهم به داشتنش کنه و به این خاطر ما رو تنبیه و مجازات کنه. اما همین کتاب مقدس نامرئی که ما در قلب و فکر خودمون جا داده بودیم، نور و امید و گنج ما در اون مکان تاریک بود. حقیقتاً چه داستانی. راستش وقتی این رو میخوندم به یاد آیه دیگه از مزمور 119 یعنی آیه 61 افتادم که میگه ریسمانهای شریران مرا احاطه کرد اما شریعت تو را فراموش نکردم. شاید شما هرگز به خاطر ایمانتون در زندان افکنده نشید، اما شاید در حال حاضر در زندگیتون با زندانی دیگه در حال دست و پنجه نرم کردن هستید. شاید ازدواج شما، روابط خانوادگی شما، مسائلی در محیط شغلی یا همسایگی و یا در بین اقوام باشه و خلاصه هر اتفاقی که انگار مثل ریسمان شرارت شما رو احاطه کرده و انگار شما رو در زندانی قرار داده. باشه که من و شما خوب به خاطر بیاریم که در این چنین شرایطی امید ما کلام خداست و برای همین ما هم با مزمور نویس هم صدا بشیم و به خداوند بگیم که اما شریعت تو را فراموش نمی کنم و در دل این شرایط بغرنج کلام راستی تو، اون کلام تسلی بخش تو و وعده های راست تو را ارج می نهم و اونها رو به خودم دوباره و دوباره و دوباره یادآوری می کنم.
بله، کلام خدا قادره که ما رو در شرایط بحرانی و ناامید کننده امید ببخشه و برپا بداره. باشه که قدر و ارزش اونو بیشتر از پیش بدونیم و اونو در دل و حافظه خودمون به فراوانی ذخیره کنیم. از شما دعوت میکنیم که در برنامه آینده از سری برنامه های ما در کلام خدا و کلام خدا در ما دوباره با ما همراه بشید تا بیشتر درباره این گنج عظیمی که خدا در اختیار ما قرار داده بشنویم. آنچه در این برنامه ها به سمع شما شنوندگان گرامی میرسد، تعالیم نانسی دیماس بولگموت با صدای فارسی سابرینا اصلان است. ترجمه و تهیه این برنامه ها حاصل همکاری دو مؤسسه دلهای من احیا کن و راستی می باشد. برای شنیدن یا بارگزاری سایر برنامه ها می توانید به تارنمای دلهای من احیا کن.org مراجعه کنید.